ساعت 15 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه سرخط خبرها از رادیو فردا باشید. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان در وین اثر گرفته شد. عباس عراقچی سفر یوکیو آمانو به ایران را خوب و موفق ارزیابی کرد. و ترکیه نیروهای نظامی خود را در بخشی از مرزش با سوریه افزایش داد. نشست معاونان و کارشناسان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در وین اثر گرفته شد. این مذاکرات با حضور عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی، وندی شرمن و هلگا اشمید به مدت 6 ساعت از ساعت 21 پنجشنبه تا 3 بامداد امروز جمعه جریان داشت. وزیران خارجه 3 کشور اروپایی و خانم فدریکو موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا پنجشنبه پس از مذاکراتی کوتاه وین را ترک کردند. اکنون وزیران خارجه ایران، آمریکا و چین در وین هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فعلا دو طرف در سطح معاونان زمینه‌های توافق را مورد بررسی قرار می‌دهند. اگر موضوعاتی نیز به تصمیم وزیران داشته باشند، زمینه‌ها به سطحی بالاتر می‌رود. عباس عراقچی، معاون حقوقی وزارت خارجه و عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی، سفر روز پنجشنبه یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را خوب و موفق ارزیابی کرد و گفت تهران آماده همکاری با آژانس برای رفع سوء تفاهم‌ها در زمینه PMD است. PMD موضوع برخی از آزمایش‌ها و اقدامات مشکوک ایران به قصد تولید و توسعه سلاح هسته‌ای است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد آنها پرسش‌هایی دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی روز جمعه در وین موضوع PMD را بحثی قدیمی و مزمن توصیف کرد که به سال‌ها پیش مربوط می‌شود. او گفت اکنون فرصت خوبی پیش آمده است تا این مسائل و سوالات در فضای آرام‌تر حل و فصل شود. همزمان با حمله سنگین شورشیان سوریه به شهر حلب، ترکیه نیروهای نظامی خود را در بخشی از مرزش با سوریه افزایش داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه تصریح کرد که در صورت بروز خطر برای امنیت این کشور، ارتش ترکیه بیدرنگ وارد خاک سوریه خواهد شد. او اما تاکید کرد که اگر خطری پیش نیاید، ارتش ترکیه در آینده نزدیک دست به چنین اقدام یکجانبه‌ای نخواهد زد. و در همین حال شورشیان سوریه به رهبری گروه خلافت اسلامی از روز پنجشنبه با پرتاب صدها موشک حمله سنگینی را برای تصرف کامل شهر حلب آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، نیروهای جبهه النصر وابسته به القاعده نیز در این حمله شرکت دارند. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگارمون در خاورمیانه. ایلیا، اگر صدای من رو میشنوی، در سوریه مخالفان مسلح حکومت بشار اسد حمله‌ای برای تصرف شهر حلب آغاز کردن. آیا این حمله موفقیت‌هایی هم داشته؟
سپیده، البته در حمله تصرف شهر حلب گروه خلافت اسلامی همون داعش شرکت نداره، بلکه گروه‌های دیگه مخالف حکومت سوریه هستن که شرکت دارن، از جمله جبهه النصره و احرار الشام. این گروه ها که اتفاقا رقیب گروه خلافت اسلامی هستن، از سال 2012 بخش های شرقی شهر حلب رو در دست دارن، کنترلش رو، و الان میخوان بقیه شهر رو به کنترل خودشون در بیارن. حملاتی با صدها خمپاره موشکی آغاز کردن به مناطقی که تحت کنترل نیروهای دولتی سوریه هست. حمله، شدیدترین حمله در حلب از سال 2012 گزارش شده، اما غیر از تصرف چند ساختمان پیشروی نداشتن و البته این چند ساختمان پیشرویش هم دارای اهمیت استراتژیک نیست، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه. به علاوه اون نیروهای دولتی با اینکه در دقایق در و در ساعات اولی حمله متحمل تلفات سنگینی شدن و ده ها تن از نیروهاشون کشته و زخمی شدن، اما به نظر میرسه تا اینجای کار تونستن جلوی پیشروی مخالفان رو بگیرن و از بامداد امروز جنگنده های دولتی سوریه وارد این نبرد شدن و دارن مواضع مخالفان رو در بخش شرقی حلب بمباران میکنن.
ایلیا، به یمن بریم. رسانه‌های نزدیک به اوسیا از توافق بر سر آتش‌بس انسانی 5 هفته‌ای در یمن خبر دادند. آیا این آتش‌بس قرار برقرار بشه؟
با اینکه بعضی از رسانه های نزدیک به حوثی ها از جمله شبکه خبری السبع و خبرگزاری السبع گفتن که از روز جمعه قرار هست که آتش بس 5 هفته‌ای شروع بشه و عربستان سعودی با این آتش بس موافقت کرده، اما رسانه های نزدیک به عربستان سعودی این مسئله رو نفی میکنن و میگن که هنوز هیچ توافقی برای آتش بس شکل نگرفته، اما در این حال تاکید کردن که دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون به طور مستمر داره با مسئولان کشورهای حاضر در ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی تماس میگیره و تماسهاش بر دو محور متمرکز هست. یکی مسئله ورود کمک‌های بشردوستانه برای نیازمندان در یمن و دیگری مسئله آتش بس هست. آتش بسی که البته سازمان ملل متحد و همچنین وزارت امور خارجه آمریکا خواستار اون هستن که در همین روزهای ماه رمضان برقرار بشه. این تماس‌ها و این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیره که سازمان ملل متحد درجه هشدار در مورد اوضاع انسانی در یمن رو افزایش داده، چرا که الان 21 میلیون یمنی نیاز به کمک‌های فوری بشردوستانه دارن. غیر از اون گفته میشه که روز گذشته حوثی‌ها مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه عربستان سعودی به مناطق شهر عدن شدن.
الان دقیقا اوضاع میدانی در یمن به چه صورته ایلیا؟
اوضاع میدانی دو محور داره، که بمباران جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی هست که مواضع حوثی ها و متحدانشون رو همچنان داره هدف قرار میگیره. امروز جنگنده های این ائتلاف بعضی از مناطق در صنعا پایتخت یمن رو بمباران کردن، از جمله منزل برادرزاده علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن هست که متحد حوثی هاست و دفتر حمد علی عبدالله صالح فرزند رئیس جمهور پیشین یمن. علاوه بر اون سه حمله هوایی به مخازن اسلحه حوثی ها در منطقه فجعتان در صنعا هم صورت گرفته همین امروز. اینها علاوه میشه بر درگیری هایی که میان مخالفان حوثی ها یا بهتر بگم نیروهای هوادار عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهور یمن در صورت میگیره. با شبه نظامیان حوثی تعز همچنان شاهد این درگیری هاست به شدت، و همچنین شهر مقبنه که در غرب تعز که بیشترین درگیری ها رو امروز شاهد بود.
ممنون از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. روز خوبی داشته باشیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صندوق بین‌المللی پول از نیاز یونان به 50 میلیارد یوروی دیگر برای تثبیت وضعیت اقتصادیش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از صندوق بین‌المللی پول، 36 میلیارد یورو از این مبلغ قرار است توسط وامدهندگان اروپایی تامین شود. این در حالی است که الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان و یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان از مردم آن کشور خواستند در همه پرسی روز یکشنبه به پیشنهاد وامدهندگان جواب منفی دهند. قرار است روز یکشنبه تعهدات اقتصادی که یونان با دریافت بسته کمک‌های مالی ملزم به اجرای آن است به همه پرسی گذاشته شود و رای دهندگان موافقت یا مخالفت خود با این مسئله را ابراز کنند.
اطلاع با خدا حرف مرا به گوش مسئولین جمهوری اسلامی برسونید. من یک کارگر فقیر و ضعیفی هستم، با 5 سر عائله از یاسوج مزاحم میشم. به جای این همه کمک هایی که به فلسطین و سوریه و لبنان دارن انجام میدن، به فکر این جوونا، به فکر قشر کارگر باشن که الان دارن با فقر و گشنگی و هزاران مشکلات دیگه دست پنجه نرم میکنن. خدا نجهدارت، صدای مرا پخش کنید.
حسن روحانی رئیس جمهور محترم و منتخب ملت ایران قبل اینکه بیان سر کار وعده دادن که اقتصاد بیمار کشور رو در عرض 100 روز درست خواهند کرد و این اقتصاد رو دوباره ترمیم خواهند کرد. اقتصاد کشور ما در حال ورشکستگی کامل هست و نه در عرض 100 روز بلکه در عرض 100 سال دیگر با جلو رفتن این سیستم و این برنامه ترمیم و تعمیر نخواهد شد.
یا وضع اقتصاد ایران به هم ریخته. هر روز بالا میگیرن که کنترل گاز عوض کن، کنترل گاز با سالم چه عوض کنیم، ولی 50 تومن 60 تومن بده کنترل عوض کن. نمیدونم موتور رو چه عدم کنیم بده دم در و هم دارم میره درش باز باشه از حتیش هم دارم میره.
بلی بیکار هستم از مشهد مقدس. خدا گواه 5 سال بیکاریم. زمینی داشتیم فروختیم. باور کنین توی یخچال ما حتی میوه چیزی نیست. من حالا که 2 سال الان گوشت تو خانم نیامده. باید بانون ما با گوجه با یک درزه زن بسیمون رام بریم. بابا به فکر میوه اتم برای کی ما که داریم از گوشتگی میریم. ما که زندگی ما متلاشه بکرد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 است. اما مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری ایران در فاصله زمستان 93 تا بهار امسال خبر می دهد. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که چه رویداد مثبتی در اقتصاد ایران باعث شده تا نرخ بیکاری ایران پایین بیاید. فریدون خاوند:
در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار درباره بازار کار ایران میشه نیمه پر لیوان رو دید یا نیمه خالی اون رو. نیمه پر یا نگاه خوشبینانه تأکید داره بر اینکه نرخ بیکاری ایران از 11.5% در زمستان سال گذشته به 10.8% در بهار امسال کاهش پیدا کرده، اونم در شرایطی که نرخ مشارکت در کشور کمی بیشتر شده. در عوض اگر بخوایم نیمه خالی لیوان رو ببینیم، انگوش میذاریم بر اینکه نرخ بیکاری نقطه به نقطه از بهار 93 تا بهار 94 0.1% بیشتر شده. واقعیت این است که در این ارقام فقط بیکاران مطلق به حساب اومدن یا کسانی که بر پایه نرمهای سازمان بین المللی کار در هفته پیش از آمارگیری حتی 1 ساعت هم کار نکردند. مرکز آمار شمار بیکاران کشور رو 2,647,000 نفر اعلام میکنه. اگر بخوایم در محاسبات خودمون کسانی رو هم به حساب بیاریم که دارای اشتغال ناقص هستند یا اصولا از جستجوی کار منصرف شدند، شمار بیکاران به بالای 4 میلیون نفر و نرخ بیکاری به بالای 17% میرسه.
آقای خاوند، در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تغییراتی در بازار کار ایران به وجود اومده؟
در ناهنجاری‌های بازار کار ایران که به بازار کار خیلی دیگه از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی شباهت داره تغییری به وجود نیامده. نرخ مشارکت یا فعالیت در ایران فقط 38%، در حالی که میانگین جهانی این شاخص میرسه به 65%، به خصوص به دلیل سهم بسیار نازل زنان در بازار کار ایران و نیز کسانی که از سر ناامیدی بازار کار رو رها کردند یا برای تأمین معاش به فعالیت‌های مثل دستفروشی رو آوردند. رسانه‌های تهران از انفجار دستفروشی در شهرهای بزرگ کشور صحبت می‌کنند. ناهنجاری بسیار بزرگ دیگری که در بازار کار ایران دیده میشه توسعه بی‌بندوبار مراکز آموزش عالی هست که شماری از اونها هیچ پیوندی با نیازهای اقتصادی کشور ندارند و فارغ التحصیلان اونها به دلیل عدم دستیابی به اشتغال بمب ساعت شماری هستند برای بازار کار ایران.
خب راه چاره چیه آقای خاوند؟ چه میشه کرد برای مبارزه با بیکاری؟
برای مبارزه با بیکاری فقط یک راه وجود داره و اون رشد اقتصادی است. اگر چین 11 میلیون شغل خالص در سال ایجاد میکنه یا آمریکا 220 هزار شغل خالص در ماه، تنها دلیلش رشده. ایران به نرخ رشد 7-8% در سال احتیاج داره و این امکان پذیر نیست مگر با افزایش سرمایه گذاری از منابع داخلی و خارجی. از طرف دیگه تنها با آزاد کردن انرژی ها در بخش خصوصی است که میشه به جنگ بیکاری رفت. یک اقتصاد گرفتار دولت و انحصارهای شبه دولتی نمیتونه فرصت های شغلی به وجود بیاره.
گفتگوی همکارم رضا ولیزاده بود با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. همچنان با ما بمانید.